مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین، واللعن على اعدائهم اجمعین. سخن در اعیان نجسه‌ای بود که اکتساب به اونها حرامه. آخرین عین نجسی که اکتساب به اون عین حرامه، الخنزیر و الکلب، سگ و خوک خشکی بود. منتها 4 استثناء از سگ شده: الا کلب السید و الماشیت و الزرع و الهائد. سگ شکار، سگ شکاری، سگ ماشی یعنی سگ گله، چون ماشی یعنی گله، سگ زرع یعنی سگ نگهبان زراعت، و سگ حائط. حائط یعنی دیوار، اما به باغ حائط گفته میشه، چون دور باغ رو دیوار میکشیدن. یعنی سگ نگهبان، حالا یا باغ یا منزل، جایی که دورش دیوار هست. خرید و فروش این 4 سگ اجازه داده شده: سید، ماشیه، گله، زر، حائط، کلبستان، مانند باغ که شامل منزلم میشه. و الجرو القابل للتعلیم، جرو یعنی طول سگ، طول سگی که قابل تعلیم هست، قابل تعلیم و تبدیل شدن به سگ شکاری یا سگ نگهبان هست، خرید و فروش اونم اشکالی نداره. البته نجس هستن، اما نگهداری اونها و خرید و فروش اونها جایزه. حالا یه سوال: اگر سگ گله گله رو طرف فروخت، آیا میتونه این سگ رو بازم نگه داره یا بفروشه؟ بله، چه بسا به کسی بفروشه که اون کس گله داره، یا خودش بعدن گله تهیه کنه. صرف این که گله فروخته میشه یا میوه های باغ چیده میشه یا زراعت برداشت میشه، اون سگ رو از قابلیت نگهداری در نمیاره. ولو خرجت الماشیتو ان ملکه، اگر گله از ملک مالک سگ خارج شد، او حسد از زر یا زراعت برداشت شد، او استقل الحائط یا حائط و باغ، استقل یعنی میوه های آن چیده شد، لم یحرم اقتناؤها، این تو نیست که دیگه حالا نگهداری این سگ حرام باشه. چرا؟ رجاء لغیرها، شاید غیر اون گله نصیبش بشه، غیر اون باغ، غیر اون زراعت دوباره مبتلا بشه و به این سگ نیاز پیدا کنه. البته به شرطی که خیلی طولانی نشه. اگر گله رو بفروشه، حالا میخواد 10 سال دیگه 20 سال دیگه گله بخره، دیگه این 10 سال 20 سال این سگ رو از عنوان سگ گله خارج میکنه و ملحقش میکنه به سگ هراش. هراش یعنی سگ ولگرد. دیگه عرفاً به این سگ گله نمیگن. بین فروختن گله و خریدن گله اگه چندین سال فاصله باشه، مالم یتل زمان، به شرطی که زمان، یعنی زمانه بین فروختن گله و تهیه گله دوم، اونقدر طولانی نشه که به طوری که یلحق بالهراش، این سگ عرفن به سگ هراش و ولگرد ملحق بشه. عرف بگه این سگ گله نیست، این سگ ولگرده. اونجا دیگه هم نگهداریش حرامه و هم خرید و فروشش. و آلا تلهو، اینو باید مرفوع بخونیم، تا حالا مجرور میخوندیم. اون والخنزیر والکلب، ببینید اول بس فرمود فالمحرم الاعیان النجسه، اولین کالایی که اکتساب به اونها حرامه، الاعیان النجسه، کل خمر، مانند خمر و نبیذ و الفقا، تا رسید به والخنزیر و الکلب، همه اینا مجرور کاف و مستاق اعیان نجسه هستند. اما الان آلات لهو که نجس نیست، پس آلات لهو عطف است به الاعیان و نجسه، یعنی المحرم الاعیان و نجسه، مانند این مثال ها. و آلات لهو، آلات لهو، آلاتی که به وسیله اونها لهو محقق میشه. البته مفهوم دقیق لهو و مصادیق لهو و انشاءالله در مکاسب خواهید خوند. فعلا ایشون هم وارد تعریف لهو نمیشه، فقط مصادیقی برای آلات لهو ذکر میکنه. آلات خوشگذرانی، من الدف که در فارسی میگن دف، همون دایره هست، و المزمار در لغات اومده بانه سرنا، نوعی نی هست، و القصب نی هفبند، همون نی چوبانها، خرید و فروش اینها حرامه، چون برای لهو و خوشگذرانی و غفلت از خدا از اون استفاده میشه. و سنم بت، المتخذ للعباده، بتی که برای عبادت ساخته شده، عبادت الکفار. و صلیب، همون صلیب معروف، الذی یبتدعه النصارا، صلیبی که نصارا اون رو به عنوان بدعت قرار دادن و اون رو شیء مقدس میدونن و جلوی او احترام و تعظیم میکنن. و آلات القمار یا آلات القمار، شاید صحیحش قمار باشه، مصدر غیر مشهور باب مفاعل قامره یا قامر و مقامره و قمار، وسائل قمار. مثال میزنه، برد و باخت، کن نرد، نرد تختهی به نام نرد هست، و شطرنج که ما میگیم شطرنج، درسته شطرنج، به کسر شین ش فسکون تا شط ففتح را شط رنج. ول بقیرا، بقیرا هم نوعی آلت قمار بوده، به ضم الباء الموحده، یعنی ضمه باء موحده، یعنی باء یک نقطه‌ای، میخواد بگه تا نخون. و تشدید القاف، بقی مفتوحتن، بق، و سکون الیا، بقی، منتها یا المسنات من تحت، یعنی با نخون، نون نخون، دو تا نقطه داره، اونم زیرش هست، تا نخون، بالاش نیست. و فتح راء المهمله، آخرش هم بقیراز، راء مهمل، این راء بی نقطه، یعنی بقیزا نخون. حالا چی هست این بقیرا؟ قال الجوهری، جوهری در سه‌های خودش گفته، هی لعبه للسبيان، یه بازیچه‌ای بوده، وسیله بازی بوده برای کودکان، و هی کومه من تراب حولها خطوط، یه توده‌ای از خاک درست می‌کردن که در اطراف این توده خط‌هایی می‌کشیدن و با او بازی می‌کردن. اما و عن المصنف، از شهید اول نقل شده که بقیرا انهل 14، بقیرا همون 14 معروفه. 14 یه وسیله قمار بوده که یه تخته بوده که 4 تا گودی داشته، برام یعنی 7 تا 7 تا 7 تا 14 تا گودی داشته، در دو ردیف 7 تایی بهش میگفتن 14. این بهتره، چون اون توده از خاک که قابل خرید و فروش نیست معمولا، این تخته ای که 14 تا گودی داره اینه که محل خرید و فروشه، که ایشون میگه حرامه. دیگر چیزهایی که به وسیله او اکتساب حرامه، بیع و سلاح، فروختن اسلحه، منتها به کی؟ لاعداء دین، به دشمنان دین. سلاح با کسر سین، من از سیف، شمشیر، رمح، نیزه، قوس، کمان، سهام، تیره ها و نحوه، این در زمان ما دیگه موشک. لاعداء دین، به دشمنان دین فروخته بشه. حالا دشمنان دین مسلمین کانو هم کفارا، یه وقت کافر، یه وقت مسلمانه، مسلمانیه که با ما مخالفه، با ما در جنگه. فروختن سلاح به مسلمانانی که با مسلمین در حال جنگن جایز نیست. و من هم قطاع و طریق، لازم نیست جنگ رسمی باشه، میگه از جمله از اعداء دین قطاع و طریق، قطاع یعنی راهزنها، قطع کننده راهها، راهزنها، گرچه اصطلاحا نمیگن در حال جنگن، ولی خب همون کار جنگ رو انجام میدن، به مسلمین ضرر وارد میکنن. خب این فی حال الحرب، به اصل مسئله، بیع سلاح به اعداء دین در حال جنگ حرامه، در حال صلح اشکالی نداره. حالا یا در حال جنگ، یا اب تهیؤ له، یعنی نزدیک به جنگ، آماده برای جنگن، لا مطلقا، اینطور نیست که مطلقا اگر کشوری کافره با ما دشمنه ولی نه در حال جنگه و نه زمینه جنگ براش فراهمه، فروختن سلاح به او اشکال نداره، مخصوصا اگر اونها با جنگ، در حال جنگ با کفار دیگه هستن. ولو اراد الاستعانت بهی علا قتال الکفار لم یحرم، اگر از ما سلاح میخرن برای اینکه با اون سلاح با کفار دیگری بجنگن، اینجا فروختن سلاح به اونها اشکالی نداره، بلکه از باب اللهم مشغل الظالمین بالظالمین مطلوب هم هست. ولا یلحق بالسلاح، دقتی به خرج دادن که این سلاح شامل وسایل دفاعی نمیشه، ملحق نمیشود به سلاح. ما یعد جنتن للق، جنه این سپر، چیزهایی که شمرده میشه به عنوان سپر جنگ، یعنی برای دفاع به کار میره، مثل درع زره، مثل بیزه کلاخود. زره و کلاخود وسیله جنگیدن نیست، وسیله حفظ جانه. فروختن اینها به کفار حتی در حال جنگ اشکالی نداره و انکره، اگرچه مکروهه. و اجارت المساکن والحموله، دیگر مواردی که اکتساب به اون موارد حرامه، اجاره مسکنها یعنی خانه ها و حموله یعنی حیوانات. منظور از حموله حیوانات باربر، از حمل میاد. اگر شما خانه ای رو یا حیوانی رو برای کار حرام اجاره بدی، درآمدی که از این اجاره عائد شما میشه حرام و تصرف در او حرامه. حموله به فتح الها و هی الحیوان الذی یصلح للحمل، حیواناتی که صلاحیت برای باربری دارن، مثلا گوسفند نه، بلکه مانند ابل، شتر، بغال، قاطرها، حمیر، الاغها. و سفن داخلتون فیه تبعن، کشتی اگرچه حیوان نیست ولی به تبع داخل در همین حکم حیوانه، چون بالاخره وسیله است که وسیله او هم نلغ صورت میگیره، شبیه حیوان، کار حیوان رو انجام میده. خب اجاره مساکن و حموله، اجاره دادن و اجاره کردن این دو چیز، للمحرم، برای کار حرام. مثلا انبار اجاره بدیم برای نگهداری خمر، کشتی اجاره بدیم برای حمل و نقل خمر، مانند خمر. یا رکوب ظلمه، کشتی رو اجاره میدیم که ظالمین سوارش بشن برن ظلم انجام بدن. و اسکان ظلمه، خونه رو به ظالمین اجاره میدیم تا ساکن بشن برای انجام ظلمشون، لعجله، برای ظلم و نحو ظلم. یعنی اگه شما به ظالمی خونه اجاره بده که داره زندگی میکنه، این حرام نیست، اما اگه از اون خانه در راستای ظلمش میخواد استفاده کنه یا در راستای گناه میخواد استفاده کنه، حرامه. و بیع العنب و تمر، فروختن انگور و خرما، لیعمل مسکرا، تا تبدیل بشه به مسکر، به شراب و غیره هما. حالا انگور، خرما و غیر این دوتا از اون چیزهایی که یعمل منه المسکر، از اونها مسکر ساخته میشه، کدوم از کشمش هم میسازن، از عسل هم شراب درست میکنن. خب منتها بفروشیم به خاطر اینکه با شراب درست بشه، سواء اون شرط او فی العقد، یا شرط میکنه در ضمن عقد، میگه من این انگور رو به تو میفروشم به شرطی که با شراب درست کنه، یا نه در ضمن عقد شرط نکرده اما حصل الاتفاق علی، قبل از عقد توافق بر او حاصل شده. اینجا اتفاقا توافق، توافق میکنن که من این انگور رو برای شراب درست کردن میخرم، بعدا عقد بر مبنای همین توافق صورت میگیره، اینم حرامه. یا والخشب لیعمل صنما، فروختن چوب به شخصی برای اینکه با اون چوب بت درست کنه، یا غیر بت از سایر آلات حرام، با اون چوب وسایل قمار درست کنه، با اون چوب آلات موسیقی درست کنه. البته اگر ما به خاطر این نمی فروشیم، شرط نمی کنیم که با این شراب یا بت درست بشه، ولی می دونیم طرف این کار رو انجام میده، این چطوره؟ شهید اول میگه کراهت داره، شهید ثانی میگه حرامه. شهید ثانی میگه همین که میدونی با این انگور شراب درست میکنه، ولی شما با شرط نکردید، برای این مسئله توافق صورت نگرفته، حرامه. اما شهید اول میگه نه، اگر به خاطر شراب سازی بفروشی حرامه، اما نه، شما به این خاطر میفروشی ولی میدونی او با این انگور شراب درست میکنه، حرام نیست، کراهت داره. اینجاست که بین شهید اول و ثانی در این مسئله اختلافه. شهید اول فرموده و یکره بیعه لمن یعمله، کراهت دارد بیع انگور، خم، خشب به کسی که با شراب درست میکنه یا بت درست میکنه، اما من غیر ان یبو ابی اهل ذلک، بدون اینکه به خاطر این نمیفروشه، به این شخص میفروشه و میدونه که این شخص این کار رو انجام میده. علم یعلم انه یعملو. شهید سانه میگه این وقتی است که علم نداشته باشه که اون شخص با این انگور شراب درست میکنه، و الا فالاجود التحریم، وگرنه اگه علم داشته باشه اجود نزد من اینه که فروختن انگور، کشمش و چوب به چنین شخصی حرامه. حالا یا علم داریم یا ظن قوی داریم، و غلبت و ظن کل علم، ظن غالب، ظن نزدیک به یقینم مانند علم در این که حرام میکنه معامله رو. البته قیل یحرمو ممن یعملو مطلقا، بعضی گفتن اصلا فروختن انگور به شرابساز حرامه، چه بدونیم با این انگور شراب درست میکنه چه ندانیم. احتمال میدیم که با این انگور میخواد بره مثلا انگور رو بخوره به عنوان میوه، یا مثلا شیره انگور درست کنه، اما همین که طرف شراب سازه فروختن انگور به او حرامه. ولی قیله است، شهیده میگفتن نه، به کسی حرام است یا مکروه که علم داشته باشیم با این وسیله میخواد چیز حرام درست کنه. و یحرم و عمل و صور المجسمه، دیگر کاری که حرامه و کسب درآمد از ناحیه اون کار حرامه، ساختن صورت‌های مجسم، که میگن مجسمه سازی در زمان ما. صورت مجسم مقابل صورت نقاشیه. نقاشی سه بعدی نیست، یعنی برجسته نیست. نقاشی طبق نظر شهید اول، طبق ظاهر کلامش حرام نیست، اما مجسمه اگه برجستگی داشته باشه، سه بعدی باشه، تجسیم باشه، سایه داشته باشه به قول معروف، حرامه. منتها آیا همه مجسمه ها ساختنش حرامه؟ نه، ذوات الارواح، صور مجسمه ای که صاحب روحن، یعنی انسان یا حیوان. مثلا مجسمه درخت رو ساختن، مجسمه میوه ها رو ساختن اشکالی نداره. خب وحتر از ابل مجسمه ان صور المنقوشه، شهید اول فرمود صور مجسمه حرام ساختنش، احتراز کرد به این قید مجسمه از صورت‌های منقوشه، نقاشی، نقش شده، علا نحو الوسادت والورق، صورتی که نقش میشه، کشیده میشه بر مانند وساده، بالش، ورق، کاغذ، اشکالی نداره طبق نظر شهید اول. شهید ثانی میگه نه، والاقوا تحریمه مطلقا، اقوا این است که کشیدن صورت از حیوان و انسان، چه مجسم و چه غیر مجسم، حرام است، که الان تقریبا قائل نداره. مشهور علما میگن نه، نقاشی مکروه، مجسم سازی حرامه. خب آیا نظر شما با نظر شهید اول مخالفه؟ اگه ظاهر کلام بگیریم آره مخالفه، چون قید مجسم آورد. البته میشه کلام شهید اول رو به نحوی توجیه کرد که با نظر شهید ثانی هم سازگار باشه، کمی تکلف آمیزه ولی قابل توجیه هست. شهید ثانی و یمکن ان یرید ذلک به حمل صفه علی الممثل للمثال، شهید ثانی میگه امکان داره که ان یرید ذلک، که شهید اول هم نظر من را اراده کرده باشه، یعنی منظورش این باشه که حتی نقاشی صاحب روح هم حرامه. چطور؟ به حمل صفه، صفت یعنی مجسمه، مجسمه رو هم کنیم بر ممثل، ممثل نه مثال. ببینید صورت وقتی ما نقاشی میکشیم، این نقاشی صورت یک شخصیه، اگه بگیم این صورت مجسم بودنش حرامه، پس نقاشی حرام نیست، چون خود نقاشی مجسم نیست، سه بعدی نیست، سایه نداره. اما این نقاشی بالاخره نقاشی شیئیست که اون شیء سه بعدیه. اگر ما این مجسمه را صفت صور، منتها صفت سببی نه حقیقی، مثل جا رجلون عالمون ابوه بگیریم، بگیم منظور اینه که صورتهایی که مجسم از صاحب اون صورتها، خب معلومه دیگه هر نقاشی شما از انسان و حیوان بکشی، این نقاشی صورتی است که صاحب این نقاشی، یعنی اون چه که این نقاشی داره او رو نشان میده، که اصطلاحا میگن ممثل، به این نقاشی میگن مثال، اون چیزی که این نقاشی داره اون رو نشون میده که ممثل، اون ممثل علی ای حال مجسمه. به این نحو اگه توجیه کنیم کلام شهید اول رو، با نظر شهید ثانی سازگار میشه، گرچه بعید از عبارت حمل صفت، بگیم این صفت مجسم صفت ممثله، صاحب صورته، نه مثال و صورت. و الغنا عمل دیگری که حرام است، نفسش حرامه و کسب درآمد از راه اون حرامه، غنا خوانندگی، غنا بالمد، یعنی غنا نخون، چون غنا یعنی ثروت، غنا یعنی خوانندگی، منتها هر خوانندگی نه، مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب، کشیدن صدا به نحوی که این صدا مشتمل باشه بر ترجیع. ترجیع گفتم غلطاندن صدا در گلو، همون چهچهه زدن. تازه اونم کافی نیست، صرف چهچهه حرام نیست، چهچهه مطرب، مطرب یعنی طرب آور. حالا در معنای طرب خواهید خوند در مکاسب که یا انسان رو برای انسان حزن شدید یا فرح شدید بیاره، یعنی به نحوی حزنی که انسان در طبیعی خارج کنه یا فرحی که انسان از طبیعی خارج کنه، که انشالله مفصل خواهیم خوند. فعلا میگیم طرب آور، طربم فقط شادی آور نیست، اعم از شادی آور یا حزن آوره. او ما سمی فی العرف غناء و الم یطرب، اگر صدایی در عرف غنا شمرده بشه اگرچه طرب آور نباشه حرامه. پس یا باید عرفن به او غنا گفته بشه، یا اگر در عرف شک داریم مشتمل بر ترجیع مطرب باشه. سواء کان فی شعر ام قرآن، چون بعضی وقتا قرآن اشکال نداره، نه قرآن نه تنها اشکال داره بلکه حرمتش هم شدیدتره، چون یه بی احترامی به قرآن هم محسوب میشه. سواء کان این غنا در شعر باشه یا در قرآن یا در غیر اینها، در اذان مثلا. واستثنا منه المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف، مشهور فقها دو مورد را از غنا استثناء کردن. یعنی دو خوانندگی هست که گرچه غنا هست ولی اشکالی شرعاً نداره. مورد اول الهدا للابل، هدا که در فارسی هدی گفته میشه، نوعی آوازه که شتربانان برای شتران میخوندن و تأثیر میذاشته در حرکت سریع اون شتر. وقتی این آواز رو میخوندن شتر با سرعت حرکت میکرده. این در برخی از روایات تجویز شده و از مورد غنا استثناء شده. و آخرون عده دیگری از فقها از جمله مصنف در دروس، فعل لهو للمرأه، استثناء کردن فعل غنا یعنی انجام غنا را برای زن در عروسی ها. یعنی زن مغنیه میتونه در عروسی به حالت غنا بخونه، منتها با چند تا شرط. یک، اذا لم تتکلم به باطل، محتوای خوانندگیش باطل نباشه، شهوت انگیز، کفریات. ولم تعمل بالملاهی، این خوانندگی او همراه با لهو و آلات موسیقی نباشه، ولو به دفن فیه سنج، ولو این که همراه با دایره، همراه با زنگوله، چون دایره ها دورش رو زنگ میبستن که همراه با دایره صدای زنگ هم بیاد. سنج دفی که همراه زنگه حرامه، لا بدون دف و دایره بدون زنگوله اشکالی نداره. شرط سوم، ولم یسمع صوتها اجانب الرجال، یعنی صوت او را مردان نامحرم نشنون. پس اگر محتوای کلام باطل نباشه، همراه با آلات لهو نباشه، صدای او را هم نامحرم نشنود، لا بأسه، یعنی غنای زن در عروسی ها با این سه شرط اشکالی نداره و از اون حرمت غنا استثناء شده. در نتیجه اگه پولی هم بابت این کارش بگیره، پولش حلاله. و معونت و ظالمین به ظلم، دیگر کار حرامی که کسب درآمد از او جایز نیست، کمک کردن به ظالمین، منتها کمک کردن به ظالمین در راستای ظلمشون. کل کتابت لهم، شخصی کاتب سلطان جائر باشه، مثلا بنویسه بخشنامه ها رو، حکم اعدام رو. و احضار المظلوم، کسی مأمور احضار مظلوم باشه، یعنی ظالم دستور میده که برو فلانی رو بازداشت کن بیار، میدونیم فلانی هم مظلومه، این کار ظلمه، کمک کردن به او در احضار مظلوم و نحوه این کارها. لا معونتهم بالاعمال المحلله، اما کمک کردن به ظالمین در کارهای حلال. شما برای یک ظالمی خیاطی میکنی، خب لباس براش،
پوشیدن لباس کار حرامی نیست، اون اشکالی نداره. البته کراهت داره و این کراهت تکسب به ماله، اگرچه کلن درآمد، کسب درآمد به مال ظالم کراهت داره، چون مال ظالم حلال مخلوط به حرام مشتبهه و بهتره که انسان از مال مشتبه به دور باشه. و نوح بالباطل، دیگر حرامی که اکتساب به آن هم حرامه، نوح خانی به امور باطل. معمولا نوح خانها به خلاف زمان ما، نوح سراها زن بودن، میمودن بالای سر قبر میت یا در مجلس ختم میت نوح سرایی میکردن که بگریانن مردم رو. میگه نوح سرایی اگر صدای او به نامحرم نرسه و مشتمل بر باطل نباشه، مثلا به دروغ تعریف کنه از میت، خب دروغ حرامه دیگه، اگر مشتمل بر حرام نباشه، صدای او هم نامحرم نشنوه، اشکالی نداره. به انتصف المیت به مالی صفی، باطل چیه؟ چطور میتونه نوح مشتمل بر باطل باشه؟ به این که توصیف کنه میت را به اون صفاتی که در میت نبوده، تعریف بیجا، مدح بیجا حرامه. البته و یجوز بالحق، اگر سخنانی که میگه حق باشه، نوح سرایی جایزه. البته اذا لم تسمع هل اجانب، اگر صدای او رو مرد اجنبی نشنود. و هجاء المؤمنین، دیگر کار حرام، هجاء یعنی بدگویی، حجب مؤمنین، انسان از رای بدگویی کردن، مثلا شعر گفتن علیه مؤمنین، بخواد کسب درآمد کنه. به کسر الهاء والمد، هجاء. هجاء یعنی چیه؟ ذکر و معایب هم به شعر، به وسیله شعر معایب مؤمنین رو ذکر کنه، این حرامه. و کسب درآمد از این کار هم حرامه. ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره، حتی اگه اون مؤمن فاسق باشه، بالاخره فاسق هم تا متجاهره به فسق نباشه حرمت داره و بدگویی از او حرامه. البته یجوز و هجاء و غیره هم کما یجوز و لعنو، اما غیر مؤمن رو میشه حجب کرد، همونطوری که میشه لعن کرد. کفار رو میخواییم لعن کنیم یا بدگویی کنیم، اشکالی نداره. والغیبه به کسر المعجمه، یعنی غیبه، معجمه نقطه داره، غین، این نخون و مکسوره، غیبه نه غیبه. خب غیبت چیه میدونی همتون؟ گفتن چیزی درباره کسی که از شنیدن این ناراحت میشه، افشاء سر مؤمن، به شرطی که درش باشه اون عیب، اگه نباشه که تهمته، اگر باشه غیبته. و هو القول، سخن گفتن. و ما فی حکمه، اون چه که در حکم سخن گفتنه، نوشتن، اشاره کردن درباره مؤمن، به ما یسوء او لو سمع، به چیزی که اگر بشنوه ناراحتش میکنه، البته مع اتصافی به، در صورتی که اون مؤمن به اون عیب متصف باشه، نه این که اگه متصف نباشه جایزه، نه، اگه متصف نباشه داخل در عنوان تهمت میشه و حرمتش هم مضاعفه. و فی حکم القول، گفتیم القول و ما فی حکمه، اونجا که در حکم سخن گفتنه، الاشارت و بلید و غیرها من الجواره، با دست اشاره کنه که مثلا قدش کوتاست، یا با چشم اشاره کنه. و تهاکی به قول اوفه، تهاکی یعنی حکایت کردن، یعنی ادای اونو در بیاره به وسیله سخن، مثلا طرف لکنت داره، شما هم ادای اونو در بیاری، یا فعل، طرف پاش میلنگه، شما هم اداشو در بیاری، که مشیت الاعرج، راه رفتن به مانند راه رفتن لنگ. و تعریض، کنایه بش بزنی، مثلا بگی انا لست متصفم، خدا را شکر که ما شرابخار نیستیم، کنایه از این که شما شرابخار یا فلانی شرابخاره. یا الحمدلله الذی لم یجعل، خدا را شکر که منو مثلا تارک الصلاة قرار نداد، چون صحبت درباره زیده، همه میفهمن که منظور اینه که زید تارک الصلاة، این حرامه. معرضن به من یفعلو، در حالی که داری تعریض میزنی با این کلامت به کسی که این کار رو انجام میده. ولو فعل ذلك به حضوره، خب ما گفتیم که پشت سرش، غیبت این پشت سرش، در غیابش این حرفو بزنه، و گفتیم مع اتصافهی به، عیبی رو بگی در او وجود داره، خب اگر این دو قید نباشه حلال نمیشه، بلکه حرامتر میشه. و ولو فعل ذلك به حضوره، اگر این افشای عیب در حضور او صورت بگیره، یا قال فیه ما لیس به، یا بگوید درباره او چیزی که در او نیست، فهو اغلظ تحریما و اعظم تأثیما و ان لم یکن غیبتا اصطلاحا، این کار حرمتش بیشتره، گناهش غلیظتره، اگرچه اصطلاحا غیبت نیست، چون غیبت درش غیاب غیبت شونده خابیده. واستثنی منها، مطلب پایانی استثناءات بحث غیبته. درسته غیبت حرامه و از گناهان کبیره، اما بعضی جاها جایز و بلکه گاهی حتی واجب میشه. استثناء شده از غیبت، یعنی از حرمت غیبت. غیبت هست، حرمت نداره. یکی نسخ المستشیر، یعنی خیرخواهی کسی که مشورت میکنه با شما. مشورت میکنه، من با فلانی ازدواج بکنم یا نکنم، شما میدونی فلانی زن زندگی نیست، اینجا باید بگی نه من صلاح نمیدونم. جرح و شاهد، کسی اومده شهادت میده بر علیه کسی، شما میدونی این شاهد عادل نیست، فاسقه، میتونی بری به قاضی بگی، بلکه باید بری به قاضی بگی آقا این فاسقه، و اگه گفت چرا، مثلا بگی نماز نمیخونه. و تظلم و سماعه، کسی به شما ظلم کرده، شما میری پیش حاکم شکایت میکنی، اشکال نداره، تظلم یعنی شکایت از ظلم، و برای حاکم هم سماع و شنیدن این غیبت اشکالی نداره. و رد و من ادعا نسب من لیس لک، کسی میگه من سیدم، چون میدونی سید نیست، میخوای رد کنی کسی رو که ادعای نسبی میکنه که دارای اون نسب نیست، اشکال نداره. و القطع فی مقالت او دعوا باطلت فی الدین، کسی سخنی یا ادعای باطلی در امور دینی کرده، شما باید بری قعده، یعنی ایراد بهش وارد کنی، اشکال بهش وارد کنی، و حرام هم نیست گرچه اون ناراحت بشه بشه. ولی استعانه تو علا دفع المنکر، اگر با غیبت میتونی جلوی منکری رو بگیری، مثلا به پدر بگی آقا پسرت این کار رو انجام ده، جلوش رو بگیر، اینجا اشکالی نداره. و رد العاصی الی الصلاح، اگر غیبت باعث بشه گناهکار به صلاح برگرده. و کون المقول فی مستحق للاستخفاف، مورد دیگه اینه که اون مقول فی، یعنی کسی که درباره او صحبت داری میکنی، مستحق استخفاف، یعنی مستحق سبک شمردنه، مستحق خار کردنه. لتظاهری بالفسق، مثلا به خاطر این که متجاهر به فسقه، اونقدر بی‌حیا شده که علنا شراب میخوره، اینجا این شخص مستحق، همه باید غیبتشو بکنن که دست از کارش برداره. و شهاد علی فاعل المحرم حسبتن، کسی کار حرامی انجام، مثلا دزدی کرده، قتل انجام داده، شما شاهد بودی، اینجا باید بری از باب حسبه، یعنی حسبه یعنی اموری که روی زمین خوابیده، اگه شما انجام ندی حق کسی ضایع میشه، اینجا باید بری پیش حاکم و بگی فلانی قتل انجام داد، فلانی دزدی انجام داد، تا حق کسی ضایع نشه. البته ایشون میفرمان که وقد افراد نال تحقیقها رسالتا شریفه، ما به طور جداگانه برای تحقیق و بررسی بحث غیبت یک رساله شریفی رو نوشته ایم که من اراد الاطلاع علی حقائق احکاما، هر کس بخواد به طور مفصل بر حقیقت احکام غیبت آگاه بشه، فلیقف علیها، بره دنبال اون رساله و اونو مطالعه کنه. کشف الریبه فی احکام الغیبه، کتاب مختصر و مفیدی است از شهید ثانی که ترجمه هم شده، و مطالعه اونها به شما هم توصیه میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv